سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه گفته است که بسیاری ها در مورد طیف گسترده ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند. آقای بنت امروز در صفحه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نام داشت نوشت که در جریان سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف زنان و مردان افغان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث کرده. آقای بنت پیش از این طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده و افزوده است که حکومت طالبان حقوق زنان را به گونه بی‌پیشینه نقض کرده. هرچند طالبان نقض حقوق بشر را رد می کنند، نهادهای مثل دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نیز از آنچه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان خواندند، ابراز نگرانی شدید کردند. وزارت داخله حکومت طالبان موضع‌گیری سازمان عفو بین الملل در مورد نصب کمره‌های امنیتی در افغانستان را رد کرده است. این سازمان گفته که نصب کمره‌ها سبب نقض حقوق اساسی افغان‌ها در مکان‌های عمومی می‌شود. سازمان عفو بین الملل افزوده که اجرای این طرح ادامه سیاست‌های به گفته‌اش سختگیرانه و نقض حقوق اساسی افغان‌ها به ویژه زنان از طرف طالبان است. اما وزارت داخله حکومت طالبان امروز جمعه در صفحه اجتماعی اکس نوشت که نصب کمره‌های امنیتی یک نیاز است که به گفته‌اش نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر معمول است. در ادامه آمده است که در شریعت اسلامی به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که به حریم شخصی کس تهدید ایجاد کند یا هم آن را تحت نظارت قرار دهد. وزارت داخله حکومت طالبان به تازگی گفت که بیش از 62 هزار کمره امنیتی را در کابل نصب کرده. این اقدام با واکنش شماری از افغانها نیز به همراه شده است. هدایت الله بدری، رئیس افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان، امروز در یک رویداد ترافیکی در شاهراه قندهار هرات زخمی شد. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد راننده بدری جان باخت. او درباره علت اصلی این رویداد چیز نگفت. هدایت الله بدری از افراد مهم در صفوف طالبان به شمار می رود. او پیش از این وزیر مالیه حکومت طالبان بود. با سلسله مسابقات جام کرکت آسیا، پس فردا افغانستان با بنگلادش در پاکستان به میدان می رود. بازی بعدی افغانستان در 5 ماه سپتامبر با سریلانکا خواهد بود. به همین ترتیب قرار است که پاکستان و هند فردا در سریلانکا رقابت کنند. در این مسابقات که در 30 آگوست آغاز شد، 6 تیم اشتراک دارند. این بازی ها به گونه مشترک از سوی پاکستان و سریلانکا میزبانی می شود و تا 17 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. پس از آن که امروز تبادل آتش توپخانه در مرز میان ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت، دو طرف از وارد شدن تلفات خبر دادند. وزارت دفاع ارمنستان گفته که 2 تن از سربازانش در نزدیکی شهر سوتک کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشت. آذربایجان نیروهای ارمنستان را به تیراندازی متهم کرده و گفته که 1 سرباز آذربایجان زخمی شده. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 4 سپتامبر میزبان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در شهر بندری سوچی خواهد بود. و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این را دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ابراز کرده. از چند هفته به این سو گمانه‌زنی ها در باره زمان و مکان دیدار 2 مقام وجود داشت. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اوایل این هفته میزبان همتای ترکش برای گفتگو در مسکو بود. ترکیه همراه با سازمان ملل متحد در جولای 2022 در زمینه دستیابی به معامله میانجیگری کرد که بر اساس آن اوکراین میتواند غلات و سایر مواد غذایی را از 3 بندر بحیره سیاه حمل کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. بخش اعظم کمتر از 60 دقیقه حاضر به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن سازمان عفو بین الملل می گوید که نصب کمره های امنیتی به شمول کابل در شهرهای مختلف افغانستان از سوی طالبان سبب نقض حقوق اساسی افغانها در مکانهای عمومی می شود. این سازمان گفته که اجرای این طرح ادامه سیاست های سخت گیرانه و نقض حقوق اساسی افغانها به ویژه زنان از سوی حکومت طالبان است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بعد از آن که وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که بیش از 62 هزار کمره امنیتی را در جاهای مختلف شهر کابل نصب کرده، سازمان عفو بین الملل میگوید این اقدام طالبان نقض حقوق اساسی افغانان در مکانهای عمومی است. مت محمودی، مشاور و محقق بخش هوش مصنوعی و حقوق بشر سازمان عفو بین الملل، ناوقت روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که با اجرای این طرح نظارتی، حقوق حریم خصوصی و آزادی تجمع و بیان که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تحت حملات بی سابقه قرار گرفته از بین خواهند رفت. در اعلامیه از قول محمودی آمده که اجرای چنین طرح گسترده از نظارت جمعی تحت عنوان امنیت ملی الگویی است برای طالبان که به سیاست‌های سختگیرانه‌شان که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان در مکان‌های عمومی را نقض می‌کنند ادامه دهند. سازمان عفو بین الملل افزوده که طالبان از زمان تسلط خود بر افغانستان حقوق زنان و دختران را در این کشور تضعیف کرده و به وسعت و شدت خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران نیز ماه به ماه افزوده می‌شود. در همین حال مسعود کوهستانی، یک تن از زنان معترض، می‌گوید هرچند پیش از این هم زنان افغان در جریان اعتراضات با واکنش‌های ظالمانه طالبان مواجه بودند، اما با گفته او اکنون که این تعداد کمره‌های امنیتی در شهر کابل نصب شده، شاید زنان از ترس نتوانند مقابل هیچ محدودیت طالبان اعتراض کنند. او به رادیو آزادی افسود:
چون اینا از مردم حراس دارن، اگر که خانما یا یک شخص یا یک زن بخواهی یک اعتراض را برا بندازه، اونا حراس میکنن چرا فریاد انسانی بلند شوه. چون اعمال از اینا و ایدئولوژی از اینا ضد انسانیت است، به این خاطر این کمره ها را در اینجا نصب کردن که بتانن مردم های عدالت خواه و آزادی خواه را به گونه سرکوب بکنن.
یک باشنده کابل هم که نخواست نظر به چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که طالبان تلاش می‌کنند با نصب این تعداد کمره‌های امنیتی آزادی خصوصی مردم را سلب کنند.
در کمره خوید جنایت به خود کمخ سبب شد. خب، بدون رشمی
این شاید یک اقدام مثبت در برابر پیشگیری از جرایم جنایی باشد. اما نصب این همه تعداد زیاد کمره‌ها حریم خصوصی مردم را نقض می‌کند، به خاطر که هیچ کس نمی‌تواند از نظارت این کمره‌ها پنهان شود. خواهر و مادر مردم به دنبال این آن بیرون می روند. طبعاً کمره ها اینها را نظارت می کنند و حریم خصوصی آنان با تهدید مواجه می شود.
وزارت داخلی حکومت طالبان موضع‌گیری سازمان عفو بین الملل در مورد نصب کمره‌های امنیتی در افغانستان را رد می‌کند. این وزارت روز جمعه در صفحه اجتماعی اکس که قبلاً توییتر نام داشت، در واکنش به اظهارات عفو بین الملل نوشته که نصب کمره‌های امنیتی یک نیاز است که به گفته‌اش نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر هم معمول است. در ادامه آمده که در شریعت اسلامی به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود که به حریم شخصی کسی تهدید ایجاد کند یا هم آن را تحت نظارت قرار دهد و تنها به هدف تامین امنیت در کابل نصب کردید و هدف آن صرف کنترل نظم و امنیت است. اما پیش از این شماری از آگاهان امور امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند با نصب کمره‌های امنیتی گراف جرایم پایین نمی‌آید، بلکه بعد از رویدادها در شناسایی مجرمین از آن استفاده می‌شود. در نظام جمهوری مخلوع هم موضوع نصب کمره‌های امنیتی در کابل با ارزش 100 میلیون دلار مطرح شده بود، اما معلوم نشد که این پروژه تا چه حد پیش رفت. در سال 1399 مقام‌های نظام پیشین گفته بودند که تنها 300 کمره امنیتی را در کابل نصب کردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
رادیو آزادی با شما در همه جا.
حالا اما 24 ساعته شده ایم و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش ها. حالا این برنامه را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله آزادی، اینک با شماره جدید مهمان شما هستیم و آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم برایتان یکی پس از دیگری تقدیم میکنیم. امید که شما هم با رادیو آزادی باشید و ما را تا آخر این شماره همراهی کنید. در این مجله رادیویی این مطلب را داریم: داستانی با عنوان مادر من یک چشم داشت. همکارم 5 پارک بزرگ و وسیع جهان را برای شما مختصر معرفی می کند.
شهرهای بزرگ جهان هم هر کدام پارک های عمومی بزرگ دارند که برخی شهرت جهانی یافتند.
نظری بر شهر آی خانم و داستانها و افسانه هایی که در مورد آن وجود دارد.
آی خانم یا ماه بانو نزدیک به ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نیز می باشد و از کندوز حدود 100 کیلومتر فاصله دارد.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره.
شنیده اید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارن و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنن و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردن تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلمها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فوراً از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت: اوه مادر تو فقط